شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از اعضای اتحاد چپ ایرانیان و استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. آقای پارسابناب، با درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خیلی تشکر میکنم. مثل همیشه به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان درود میفرستم.
شما پارسابناب، باز هم در این جهان آشفته در هم ریخته، خونبار دیوانه دیوانه، که همه روز شاهد بدتر شدن اوضاع هستیم از بسیاری جهات، باز همین بحث کره شمالی و بحث بمباران کره شمالی، بحث رفراندوم و تلاش اردوغان برای ولی فقیه شدن یا سلطان عثمانی شدن و مسائلی در همین راستا که هر روز بیشتر و بیشتر میشه. میخواستم بفرمایید که اولا خبرها و مطالب رو برای شنوندگان توضیح بدید، بعد بپردازیم به اینکه در این جهان چه میگذره. بله.
حتی دیگه اومده رسیده به درون شکم رأس نظام، یعنی بله. آمریکا، بزرگترین نیروی اقتصادی و به ویژه نظامی در جهان، اومده به در این جامعه هم ما هر روز شاهدش هستیم که یک نوع آشفتگی وجود داره.
بله.
هم در درون دولت، هم در درون جامعه. خب منشأ این آشفتگی و تلاطم، من همیشه شرح دادم، همانا گسترش یک نوع امپراتوری آشوبه. تمام امپراتوری ها در گذشته بالاخره رسیدن به یک مرحله از زندگی و عمرشون که در اون مرحله رفتن در راه در واقع
تلاشی و فرود،
پاشیدگی. بله. و رکود و فرود.
بله.
و امروز هم این نظام به طور کلی به اون مرحله رسیده. حالا چند سال طول خواهد کشید که این نظام به طور کلی عوض بشه و یک نظام دیگری در جهان متولد و رشد پیدا بکنه و جاشو بگیره، اون خودش مورد بحث هم است. متا امروز نمونه هایی از این آشفتگی رو ما در همه جا میبینیم تقریبا، و علتش هم همون گسترش امپراتوری آشوبه که اولها فکر این بود که خب مثلا رأس نظام یا کشورهای مسلط درون نظام میتونن آشوب به وجود بیارن در یک منطقه، در یک کشوری، و اونو کنترل بکنن، و این واقعیت داشته. ولی امروز دیگه این در یک مرحله، در این 10 سال 16 سال گذشته که از عمر پایان جنگ سرد میگذره و ما در یک دوره زندگی میکنیم به اسم دوره بعد از پایان جنگ سرد، از 1991 تا کنون 17-18 سال ما در این دوره زندگی میکنیم که در این دوره امپراتوری آشوب در واقع بدنه خود نظام هم گرفته، و این آشوبی که امروز در جهان وجود داره نظام در کنترلش نیست. قبلا نظام در یه منطقه در آفریقا یا در خاورمیانه، در کشورهای مثل ایران و دیگر کشورها، آشوب به وجود می آورد و جلوشو می گرفت و کاملا تحت کنترل خودش بود. گذشته، حالا هم دقیقاً ما شاهد این هستیم که در اکثر شهرهای آمریکا یک نوع آشفتگی، نوع پراکندگی وجود داره که از منشأش همون آشوبه که بالاخره به درون نظام، مخصوصا رأس نظام جهانی رسوخ کرده و نفوذ کرده و علائمشو حالا ما مثلا در مورد دیوار مکزیک میبینیم که خیلی مطلب بسیار بسیار بزرگیه. در مورد حالا به ویژه سوریه میبینیم، وقتی که ما اینا را مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که علت این که این آشفتگی وجود داره، این پراکندگی وجود داره، هم در درون دولت ها هم در درون جوامع، دقیقا نشانی از اینه که امپراتوری آشوب باعث شده که جهان ما و نظامی که در جهان ما تسلط داره، اقلن تسلط نظامی داره، در حال رکود و پاشیدگی و فروپاشیست. در مورد سوریه ببینید، خیلی جالبه این، آیا پوتین و حتی رئیس جمهور چین، آیا اینا عاشق چشمبروی مردم سوریه هستن که از اونها دفاع میکنن؟ حتی خود ایران که از اینا دفاع میکنن، از دولت بشار اسد دفاع میکنن، به خاطر عشق و علاقه و محبت انسانی که اینا به مردم سوریه دارن؟ نه، دقیقاً در رابطه با منافع خودشونه. اینا دقیقاً میدونن، مخصوصاً پوتین، دقیقاً لاوروف، پوتین میدونن که اگر سوریه از دست اینا خارج بشه، آمریکا در واقع میاد به مرزهای فدراسیون روسیه نفوذ میکنه. نفوذ داره ها،
بله،
این دفعه نفوذ نظامی، سربازان مسلحش در مرزهای روسیه قرار میگیرن و هدف نهایی آمریکا هم در واقع به ویژه در دوران ترامپ بیشتر بیشتر ما میبینیم تجزیه روسیه است به مدل یوگسلاوی. اگر شما به ایالات جنوب فدراسیون روسیه توجه کنید، چچنیا و داغستان و غیره، 5-6 تا اونجا ما ایالاتی داریم که هنوز بخشی از فدراسیون روسیه هستن،
بله،
ولی اکثریت وسیعی از این مردمی که در این ایالات مثل
داغستان
چچن یا چچنیا زندگی میکنن روس نیستن،
بله،
بیشتر آسیایی و خاورمیانه هستن که تاریخچه‌شون برمیگرده به 1000 سال پیش.
بله، برخی هم به ایران برمیگرده،
همه‌شون هم مسلمانن.
بله
بله، در صورتی که روسهای روسیه، حتی اوکراین، عموماً مسیحی‌های ارتدوکس هستن که حتی کاتولیک هم نیستن، مسیحی‌های ارتدوکس هستن. این خیلی مهمه بهش ما توجه بکنیم که چگونه آمریکا با ایجاد داعش‌ها یا با ایجاد بنیادگرایان مذهبی دینی میتونه در این ایالات نفوذ عجیب غریبی داشته باشه و روسیه رو از درون تکه پاره بکنه. در دقیقاً اینو پوتین، لاوروف و مدودوف اینا میدونن. اصلا این نیست که اینا مثلا یهو در یک شبه یا در یک مرحله اومدن به خاطر فقط انسانیت و اینا دارن از دولت بشار اسد دفاع میکنن. میدونن که اگه دولت بشار اسد سرنگون بشه، در اونجا رژیم چینج بیبسد بیاد، حرکت بعدی ایرانه و بعد از اون هم خود روسیه است. در تحلیل نهایی هم در واقع مهار چینه و اینا بحثای زیادی رو به وجود میاره که در این حال ما شاهد آشفتگی هم هستیم.
بله.
یعنی میبینیم که اونایی که میخوان به این مسائل جواب بدن خودشون در آشفتگی فرو رفتن. آقای دونالد ترامپ اگر حتی با یک نظر مثبت و یک نگاه تقریبا درست حسابی نگاه بکنه میبینی که ضرورتا این در تاریخ 70 سال گذشته به ما نشون میده که ضرورتا کشورهایی که به نظر میرسه که طرفدار شوروی بودن ایمو یا طرفدار چین توده‌ای چین کمونیست بودن زمان ماوتزدونگ ضرورتا اینا اونا را به اصطلاح از اونها تا آخر حمایت نکردن، در خیلی جاها از اونها بریدن. مثلا خود کیم ایل سونگ یعنی پدر بزرگ همین زبانی که امروز در کره شمالی هست، کیم ایل سونگ با در دوران جنگ سرد مسلماً با آمریکا نرفت، با شوروی رفت، ولی وقتی که شوروی با چین در تضاد افتاد کیم ایل سونگ موضعی نگرفت، نه با روسیه رفت یا شوروی اون زمان
داره.
نه با چین
داره.
بگیم که کیم ایل سونگ بسیار بسیار استثنایی بود، اصلا نبود. ببینید انور خوجه در آلبانی،
آره،
کشور بسیار بسیار کوچک در اروپای شرقی، در آلبانی انور خوجه و وزیر امور خارجه معروفش محمود شیهو، این دو نفر موضع گرفتن، نه با چین رفتن نه با شوروی، در صورتی که اختلافات شوروی و چین اون زمان خیلی خیلی مهم بوده.
بله.
و من مثالهای زیادی میتونم.
بله. تیکو هم نرفت دیگه،
این زنگ های چریکی که شروع شد کدوم یک از این دولت ها میخواستن زنگ های چریکی باشه؟ شوروی